ساعت در تهران 5 عصر است. به صدای رادیو فردا از پراگ گوش می کنید. گزارش هایی از اعتصاب در چند شهر سیستان و بلوچستان منتشر شده. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد، توضیحات ایران درباره سرنگونی پرواز اوکراینی تناقض دارد. و آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در ایران 73 نفر اعلام شد. در این بخش خبری عصرگاهی چهارشنبه 6 اسفند 99 همزمان با 24 فوریه 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین سوختبر به دست سپاه پاسداران، گزارش‌ها از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر سیستان و بلوچستان از جمله در سراوان و زاهدان حکایت می‌کند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مغازه‌ها و بازارهای سراوان تعطیل است. کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز نوشت ماموران امنیتی در شهر سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است. ویدیوهایی نیز از حضور پرشمار ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز این استان منتشر شده است. روز دوشنبه در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان سراوان به سمت گروهی از سوختبران، درگیری‌هایی در این شهر روی داد که منجر به تخریب ساختمان فرمانداری و آتش گرفتن دست کم یک خودروی نیروی انتظامی شد. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، توضیحات زد و نقیض مقامات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران توسط سپاه پاسداران پرسش‌هایی را مبنی بر عمدی بودن این سرنگونی برانگیخته است. هانی اسکالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل‌های فراقانونی، اگرچه به خبرنگاران گفت مدرک مشخصی مبنی بر شلیک عمدی به هواپیما پیدا نشده، اما در این حال جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرد. سپاه پاسداران بامداد 18 دی 98 هواپیمای مسافربری اوکراینی را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه تهران بود با شلیک 2 فروند موشک سرنگون کرد که منجر به کشته شدن تمام 176 سرنشین آن شد. درباره این خبر در همین بخش گزارش مفصل تری خواهیم داشت. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران آمار رسمی درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 73 نفر اعلام کرد. سیما لاری همچنین گفت در شبانه روز گذشته بیش از 8000 نفر دیگر به تعداد مبتلایان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران افزوده شده. کل موارد رسمی کرونا در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 1,600,000 نفر نزدیک شده که از این میان تا کنون نزدیک به 60,000 نفر درگذشته و نزدیک به 1,400,000 نفر بهبود پیدا کردند. البته آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تایید منابع مستقل نیست و برخی نهادهای داخلی نیز درستی آنها را زیر سوال بردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی آنچه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت او با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند را بازی در زمین دشمن توصیف کرد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت اگر کسی بخواهد توافق بین دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مخدوش کند در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و عمل می شود. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال توافق اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران شد. این تصمیم مجلس با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او مبنی بر رفع دو صدایی شدن و حل اختلافات مجلس و دولت روبرو شد. و اما در خبرها اومده اصخایی میکنم در خبرها اومده که آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران نه تنها غنی‌سازی 20% اورانیوم را آغاز کرده، بلکه تا روز 28 بهمن 17.6 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% به ذخایر خود اضافه کرده است. این آژانس روز سه‌شنبه 5 اسفند در گزارشی محرمانه به کشورهای عضو که خبرگزاری اسوسییتد پرس نسخه از آن را رویت و نقل کرده اطلاع داد که ایران با این کار گامی دیگر در مسیر خروج بیشتر از تعهدات هسته‌ای خود برمی‌دارد. با مهران براتی تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم این گزارش آژانس نشانگر چه عملکردی از سوی جمهوری اسلامی است؟
خب این اورانیوم 20% به تنهایی نمیتونه همه مسئله باشه، چون مصوبه مجلس بوده که مسئولین ماهی 10 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی کنن، غنی سازی کنن که میشه 120 کیلو در سال. این مقداری که شما فرمودید همون محصول همون ماه اوله. مسئله خیلی اساسی تر در این مورد این هست که جمهوری اسلامی اصولا فکر میکنه که نباید به تهدیدات هیچ طرفی توجه بکنه و اقتدار خودش رو در سطح سیاسی نشون بده، از این طریق که مصوبه مجلس رو هرچند نه 100% در عمل ولی در حرف دنبال بکنه که ما این کار رو خواهیم کرد. بازی با آتش میکنن، یا از روی نادانی و یا از دانایی کامل به این مسئله و در حقیقت در پی این نیستن که حتما الان تحریما برداشته شه، شاید هم مایل هستن به کلی از برجام بیرون بیان و راه دیگری برن. هنوز مشخص نیست.
حرف اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که با تأکید گفت ممکن است حتی به 60% برسونیم میزان غنی سازی رو، چگونه ارزیابی میشه؟
خب اینم یه قسمت از همون بلوف های خاکستری، بلوف هایی است که عملی نیست. معمولا بلوف ها وقتی کارساز هستن که عملی هم باشن، ایشون میتونن غنی سازی 60% یا بیشتر هم انجام بدن ولی نتیجه‌ای که میخوان به دست نمیارن. غافل از این مسئله هستن که اصلا آقای بایدن اگر هم بخواد قادر نیست این مسئله رو به زودی حل کنه، به علت وجود قانون کاتا. این قانون در سال 2017 از طرف کنگره و سنا تصویب شده. در این قانون در رابطه با مسائل موشکی، در رابطه با اعمال تروریستی سپاه، در رابطه با تمامی سیاست‌های تسلیحاتی، در رابطه با مسائل حقوق بشری موانعی گذاشته شده جلو رئیس جمهور. میتونه هر سال 8 روز یک بار استدلال بکنه که چرا به دلایل امنیت ملی آمریکا لازم هست که این تحریم‌ها برداشته شن. یعنی این نیست که آقای بایدن فردا تصمیم بگیره من همه تحریم‌ها رو بردارم، یا باید اون قانون کاتا رو لغو کنن دوباره به مجلس ببرن، یا طبق اون قانون. خب این رو ایشون نمیتونه انجام بده، باید با کنگره و سنا وارد مراوده بشه. بنابراین تهدیدات آقای خامنه‌ای 60% 90% در اصل موضوع تغییری نمیده، مشکل تر میکنه کار رو برای آقای بایدن برای استدلال در مقابل کنگره و سنا.
در واقع گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ذرات مواد هسته‌ای از جمله اورانیوم در جاهایی که نباید در ایران پیدا شده، آیا میتونه در این روند باز هم نقش بازدارنده پیدا بکنه؟
بله حتما. ببینید آقای گروسی، این گزارش که مربوط به تولید اورانیوم فلزی شده و آثاری از به اصطلاح مواد رادیواکتیو در جاهایی که قبلا اعلان نشده پیدا کردن، ایشون این گزارش رو به شورای حکام قبل از رفتنش به ایران نداد. میخواست راهی پیدا بکنه که گزارش مثبتی بده که راه باز بشه، سخت نشه مسئله به اصطلاح برداشتن تحریما و ماندن غرب و ایران در برجام. خب حالا برگشتن مجبورن که این گزارش رو بدن و شورای حکام هم باید در این مورد نظر بده. یه نظر میتونه این باشه که به هر صورت راهی برای بازگشت به شرایط پیشین با جمهوری اسلامی هست. یه نظرم میتونه باشه که همچین راهی دیگه وجود نداره، بنابراین گزارش به شورای امنیت بده. شورای حکام باید گزارش منفی به شورای امنیت بده، این شورای امنیت و تصمیم بگیره. اینها همه مشکلات جمهوری اسلامی رو راحت‌تر نمی‌کنه. به هر صورت این مسئله که جمهوری اسلامی در پی به هر صورت از نظر بالقوه، از نظر توانایی علمی در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده و هست، این رو دیگه نمیشه انکار کرد. همه دنیا دارن همه کار میکنن که جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده و این هم شده ابزاری در دست جمهوری اسلامی. فکر میکنه اگر راه کره شمالی رو بره و اون وقت مسئول خواهد بود از تغییر نظام و از تحولات لازم در سطح ملی. این کار رو داره با جدیت دنبال میکنه ولی نتیجهش فکر میکنم برای جمهوری اسلامی به هر صورت مثبت نخواهد بود.
گفتگوی بنده بود با آقای براتی درباره وضعیت جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران. و اما همونطور که در خبرها شنیدید، مذاکره کننده ارشد اوکراین درباره پرونده پرواز 752 گفت که اگر تهران از فرصت روشن کردن شرایط سرنگونی هواپیما استفاده نکنه، ادامه مذاکرات عملاً بی‌معناست. گزارش همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه.
مذاکره کننده اوکراین درباره مسائل پرواز 752 میگوید سوالاتی که در نامه گزارشگر سازمان ملل در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح شده، همان سوالاتی است که اوکراین و سایر کشورهای متاثر همواره از ایران پرسیدند اما پاسخی نگرفتند. آگنس کالامار، گزارشگر سازمان ملل، در قتل‌های فراقانونی سه‌شنبه نامه 45 صفحه‌ای خود را که در بردارنده سوالات مرتبط با سرنگونی پرواز 752 است منتشر کرد و بر آن است توضیحاتی که حکومت ایران تکنون درباره چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی داده تناقض‌های بسیاری دارد. یفگینی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در نخستین واکنش به این گزارش از توجه نهادهای بین المللی به نقض حقوق بشر هنگام سرنگونی هواپیمای اوکراینی استقبال کرد و به رادیو فردا گفت:
حقوق بشر و حق زیستن مهمترین ارزش‌ها در جهان متمدن است و نقض جدی این موارد هیچگاه از دید جامعه بین الملل پنهان نمی‌ماند. ما همواره تأکید کرده ایم ایران با سرنگونی هواپیمای اوکراینی حقوق و مقررات بین المللی را به طور جدی نقض کرده. گزارشگر سازمان ملل نیز بر این موضوع مهر تأیید زد. سوالات وی همان سوالات ماست و اصرار داریم که ایران به آنها پاسخ دهد. هنوز امیدواریم تهران به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد، اما چنانچه به جای تحقیقات شفاف و پاسخهای صریح به توضیحات مبهم و وقت کشی ادامه دهند، اوکراین برای اجرای عدالت ناچار خواهد بود به مکانیزمهای حقوقی دیگر روی آورد.
پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته، ساعتی پس از آن که پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق را مشکبران کرده بود، هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 را نیز هدف دو مشک قرار داد. آگنس کالامار، گزارشگر سازمان ملل، در قتل‌های فراقانونی سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که با بستن حریم هوایی برای پروازهای غیرنظامی در آن شب، ایران می‌توانست از سانحه پرواز 752 جلوگیری کند. او افزود مدرک محکمی که ثابت کند هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی عمدی بوده پیدا نکرده، اما به گفته ایوی تضادهای موجود در توضیحات رسمی و ماهیت بی‌پروای اشتباهات سرعت گرفته چنان است که بسیاری را به طرح این پرسش کشانده که آیا سرنگونی پرواز 752 عمدی نبود؟ ایران تکنون پاسخی به این نامه نداده. مسئولین ایرانی همواره اصرار کردند خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. قرار نبود آسمان کشور بسته شود و هماهنگی بین بخش‌های نظامی و غیر نظامی در رابطه با تأمین امنیت پروازها در سطح عالی وجود دارد. چند روز پیش تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، طی مصاحبه با ایرنا مدعی شد پاسخ شفاف به همه سوالات فنی و تخصصی درباره سانحه پرواز 752 داده شده و تا پایان سال گزارش نهایی منتشر خواهد شد. یفگینی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت تاریخ دور جدید مذاکرات با ایران تنها پس از انتشار این گزارش تعیین خواهد شد.
منتظریم ایران تحقیقات فنی خود را تکمیل و گزارش نهایی را منتشر کند. به این گزارش به عنوان سنگ محک می نگریم و خواهیم دید رویکرد ایران در قبال این پرونده چگونه است و آیا حاضرند به سوالات متعدد که از جمله در گزارش گزارشگر سازمان ملل آمده پاسخ دهند یا نه.
سازمان تحقیقات سوانح هوایی اوکراین جمعه ملاحظات خود درباره لایحه گزارش فنی ایران در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را در اختیار تهران می‌گذارد. این ملاحظات از جمله شامل سوالاتی خواهد بود که از دید کارشناسان اوکراینی ایران نتوانسته در لایحه گزارش خود به آنها پاسخ دهد. مطابق زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، ایران مستحق است گزارش نهایی خود را به در نظر گرفتن ملاحظات سایر کشورها تکمیل کند یا این ملاحظات را نادیده بگیرد و با ریسک اعتراض کشورهای مرتبط در ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی روبرو شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ممنونم که با این بخش خبری همراه بودید.